سلام، من پیمان بشردوست هستم و شما دارید اپیزود 45 از پادکست داکس رو میشنوید. کشور مصر در دوران باستان منطقه پرآبی بود. آب بود، کشاورزی شکل گرفت، صنعت درست شد و در طول هزاره ها جامعهشون رشد کرد و اون تمدن درخشان به وجود اومد. رود نیل و ده ها رود پرآب دیگه در اون منطقه جریان داشتن. چندین دریاچه هم در نقاط مختلف مصر وجود داشت، مثل دریاچه تلخ و دریاچه تمساح. و البته این رو هم بگم، خودتونم میدونید برای اینکه یک تمدنی شکل بگیره فقط نیاز به آب نیست، مؤلفه های دیگه ای هم نیازه و یکی از مهمتریناشون موقعیت هست. موقعیت جغرافیایی مصر خیلی ویژه بوده و هنوز هم هست. مصر جاییه که آسیا رو به آفریقا متصل میکنه. شبیه به کشور ترکیه که یک کشور آسیایی اروپاییه، مصر هم یک کشور آسیایی آفریقاییه. صحرای سینا که بخشی از مصر در محدوده آسیاییه و بقیه کشور در آفریقاست. یه مسئله دیگه هم که مصر رو خیلی ویژه میکنه اینه که از 4 جهت اصلی شمال و جنوب و شرق و غرب، مصر در 2 جهتش مجاور با دریاست. شمال مصر تماما چسبیده به دریای مدیترانه و تقریبا تمام شرقش هم همجوار با دریای سرخ و خلیج سوئز. پس شمال مصر دریای مدیترانه است، شرقش هم دریای سرخه. پس از حرفم میشه نتیجه گرفت که این دوتا دریا در شمال شرق مصر به هم خیلی نزدیک میشن و همینطور هم هست. اگه اون خشکی کوچیک در شمال شرق مصر وجود نداشت، این دو دریا به هم میرسیدن. اما اون خشکی مانع از رسیدن این دو دریا شده. دریای مدیترانه ای که به اروپا میرسه و دریای سرخی که به اقیانوس هند و دریای عمان و خلیج فارس میرسه. یعنی اگه اون یه تیکه خشکی وجود نداشت، کشتی ها از دوران باستان راحت میتونستن مثلا از ایران و خاورمیانه و آسیا به اروپا برن. اما خب اینطور نبود و وقتی که کشتی ها به دریای سرخ میرفتن در اون بنبست گیر میکردن، نهایتا تا خلیج سوئز میتونستن برن. و فکر کنید که مثلا شما در مصر در جایی نشستی که از یک طرفت یه گروه کشتی های آسیایی رو میبینی که میان و میرن، از طرف دیگه کشورت هم یه گروه کشتی های اروپایی رو میبینی که میان و میرن. در واقع این دو گروه کشتی خیلی به هم نزدیکن و اما در دو دریای متفاوت هستن، همو نمیبینن. معلومه که شما اگه در مصر باشی و اینها رو ببینی به این فکر میکنی که چرا این یه تیکه خشکی این وسط رو بر ندارم و این دوتا دریا رو به همدیگه وصل نکنم. تازشم این همه رودخونه پرآب و دریاچه توی همین یه تیکه خشکی وجود داره، پس حتما یه راهی پیدا میکنم. و همینطوری هم بوده که موضوع ساخت یک آبراهه، یک کانال، هزاران سال در فکر آدم‌های اون منطقه از جهان بوده. هزاران سال، یعنی مثلا چقدر؟ ما الان می‌دونیم که کانال سوئز در سال 1869 ساخته شده، اما شواهدی هست که میگه که تلاش‌ها برای وصل کردن دریای سرخ و مدیترانه دوروبر سال 1878 پیش از میلاد شروع شده. دقت کردید چی گفتم؟ تلاش‌ها از دهه 1870 پیش از میلاد شروع شده تا رسیده به دهه 1870 پس از میلاد کار تموم شده، که حالا این تشابه سالش هم جالبه. یعنی تقریباً 3750 سال انسان‌ها رویای این رو داشتن که این دو دریا رو به همدیگه وصل کنن تا بالاخره تونستن یه راه حل ثابت و قابل اطمینانی براش پیدا بکنن. خب چرا اینقدر طول کشید تا تونستن این کار رو بکنن؟ شمایی که دو اپیزود قبلی رو شنیدید میدونید که اجرای همچین پروژه‌ای کار راحتی نیست، کار هر کسی نیست. سختی‌های اجرایی زیادی داره. مضافم بر این که اول باید در اون کشور امنیت برقرار باشه. مثلا در زمان جنگ نمیشه همچین کارایی کرد، کانال ساخت. یا اینکه باید ثبات اقتصادی وجود داشته باشه، نگرانی بابت تأمین مالی همچین پروژه‌ای وجود نداشته باشه. مضافم بر این که یک سیستم حکومتی باید از نظر مدیریتی و فنی خیلی قوی باشه، خیلی به خودش مطمئن باشه تا بتونه همچین پروژه‌ای رو شروع کنه. توی دو اپیزود قبل هم دیدیم که ایالات متحده وقتی که داشت تبدیل به یک ابرقدرت میشد، اون موقع در خودش دیگه میدید که کانال پاناما رو اجرا کنه. یا قبلترش فرانسوی‌های ابرقدرت کار رو در اونجا شروع کرده بودن. در مورد کانال سوئز هم همینطوره. همیشه کسی که مدعی بوده قدرت رو در اون منطقه در دست داشته، تلاشش رو کرده که این کار رو انجام بده. چون که ساخت کانال کار یک ابرقدرت مدعیه. حالا بهتون میخوام بگم که در طول تاریخ دراز مصر پای چه ابرقدرت‌هایی به این کشور باز شده و از قضا بیشتر این قدرت‌ها شانس خودشون رو برای ساخت کانال محک زدن. نکته جالب اینه که همینطوری که داریم راجع به تاریخچه کانال سوئز میگیم، یه مروری به تاریخ جالب کشور مصر هم میکنیم. تمدن مصر باستان چیز عجیبیه. اگه امروز ما خیلی راحت عبارت فرعون‌های مصر یا سلسله‌های مصر رو جستجو بکنیم، میبینیم اطلاعات ریز فرعون‌ها یا پادشاهانشون مربوط به 5000 سال پیش، 4000 سال پیش به طور دقیق وجود داره. سلسله اول، سلسله دوم، سلسله بیستم و بیست و چندم فرعون‌های مصر تمام اطلاعاتشون هست. ما ایرانی‌ها به درستی به تاریخ باستانمون افتخار می‌کنیم. مثلا به کوروش بزرگ افتخار می‌کنیم. کوروش بزرگ مال 2500-2600 سال پیشه که زمان خیلی دوریه و ما حق داریم که افتخار کنیم که 2500-600 سال پیش چنان حکمرانی داشتیم. اما اینا فرعوناشون مال 5000 سال پیشه، مال 4000 سال پیشه. مثلا میدونیم که خفره که یکی از فرعون‌های دودمان یا سلسله چهارم بوده، بین سال‌های 2558 تا 2532 پیش از میلاد سلطنت می‌کرده و بچه‌هاش کیا بودن، همسرش کی بوده، چیکار کرده، همه این جزئیات در کتیبه‌ها نوشته شده. نگاره‌های این فرعون یعنی تصویر چهرش موجوده. مجسمه ازش وجود داره. میدونیم چه شکلی بوده. اصلا مومیایی خیلی از فرعون‌ها وجود داره. خلاصه کلی اطلاعات شگفت‌انگیز در مورد مصر باستان در دست ما هستش. اما حالا ببینیم کیا و در چه زمانهایی به فکر ساخت کانال افتادن. اولین قدرت مدعی که به فکر ساخت کانال افتاد، سنورست دوم فرعون مصر از سلسله 12 بود. سنورست دوروبر 1900 پیش از میلاد سلطنت می کرده. وقت کافی داشته که کارای
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
زیادی بکنه و از جمله اینکه تلاش کرده که یه راه میانبری بزنه، بلکه دریای سرخ و دریای مدیترانه رو به همدیگه برسونه. میانبرش حالا چی بوده؟ جای اینکه یک کانالی بکشه بین این دوتا دریا، تلاش کرده که یک کانال کوچیکتری درست کنه بین دریای سرخ تا رود نیل. برنامه‌اش این بوده که از دریای سرخ کشتی‌ها رو با اون کانال به رود نیل برسونه و بعدش چون رود نیل قابل کشتیرانیه، از اونجا دیگه کشتی‌ها خودشون بتونن به دریای مدیترانه برن. ولی در نظر دارید دیگه، داریم راجع به یک ملتی و تمدنی حرف میزنیم که مگا پروژه های زیادی رو انجام دادن. اهرام مصر رو اگه یادتون بیاد اون وقت تایید میکنید که این قوم چه توانمندی های مهندسی داشتن. به هر حال سنورست کار رو شروع کرد، یه کانال کوچیکی کشید، اما اون کانال خیلی قابل استفاده از آب در نیومد چون مدام نیاز به مراقبت و لایروبی و لجنکشی داشت. چند صد سال بعدش این بار در زمان رامسس دوم مصری‌ها دوباره دنبال اجرای کانال افتادن. میگن رامسس دوم مقتدرترین فرعون مصر بوده، یعنی در تمام اون چند هزار سال و بین اون همه فرعون رامسس دوم از همه مقتدرتر بوده. رامسس دوم نزدیک به 70 سال سلطنت کرد و سیاستمدار مقتدری بود. رامسس دوم هم به دنبال این بود که از رودخونه ها و دریاچه ها استفاده کنه و یه طوری دریای سرخ رو به رود نیل برسونه، اما موفق نشد. فرعون قدرتمند بعدی که شانسش رو امتحان کرد نکوی دوم از سلسله 26 مصر بود که 2600 سال پیش سلطنت میکرد. نکو هم دنبال یک کانال شرقی غربی بود تا از دریای سرخ به رود نیل برسه. ساخت این کانال ها کار راحتی نبود. هر فرعون که خواسته کانال رو حفر بکنه هزاران نفر کشته شدن. مثلا هرودوت تاریخ نویس یونانی نوشته که در زمان نکو 100 هزار نفر برای ساخت این کانال کشته شدن. در یکی از مراجع هم خوندم که پیشرفت کار نکو خوب بود، اما یک طالع‌بین به فرعون گفت که عاقبت این کانال خوب نیست و وقتی که این کانال رو درست بکنی از این کانال علیه خودت استفاده میشه. اون موقع هم دور دور خوابگزار و طالع‌بین بود دیگه که بیاد از عالم غیب و پیشگویی کنه. نکوی دوم هم اطاعت کرد و کار رو متوقف کرد. یه نکته ای هم بگم، اینکه فاصله دریای سرخ تا دریای مدیترانه 200 کیلومتره. این 200 کیلومتر یه مسیر جنوب به شماله که در وسطش دریاچه تلخ و دریاچه تمساح قرار گرفته. اما نه که فرعون‌ها دنبال میانبر بودن، می‌خواستن از دریای سرخ به سمت رود نیل کانال بزنن، بنابراین برنامه‌شون این بود که کانال‌هایی بزنن که این آب‌ها رو به همدیگه وصل بکنه و برسن به رود نیل. مثلا یک کانال کوچیک می‌زدن از خلیج سوئز به دریاچه تلخ، بعد از اون سر دریاچه تلخ یک کانال می‌زدن به سمت نزدیکترین شعبه رود نیل. دنبال میانبر بودن و به همین خاطر هم کانال‌هایی که فرعونا ساختن معروف شدن به کانال‌های شرقی غربی.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوشونم بزنان، ز سلابت ایران جوان، به اصالت ایران کن، ز سلابت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
در سال 525 پیش از میلاد کشور مصر توسط امپراتوری ایران فتح شد. ایران در اون زمان بزرگترین امپراتوری بود که تاریخ تا اون روز به خودش دیده بود. هخامنشی‌ها قلمروهای زیادی رو به دست آورده بودن. اونا کشورهایی رو که فتح می‌کردن رو به عنوان یک استان ایران قلمداد می‌کردن. بهش می‌گفتن ساتراپی. هر ساتراپی یک حکمران داشت و پادشاه هخامنشی که نفر اول امپراتوری ایران بود، امپراتوری پارس، از شوش بر همه این ساتراپی ها یا ایالت ها حکمرانی می کرد. به همین خاطر هم بهشون می گفتن شاه شاهان یا شاهنشاه. در حمله به مصر خود کمبوجیه دوم پادشاه هخامنشی فرمانده جنگ بود و بعد از پیروزی بر فرعون مصر کمبوجیه به عنوان فرعون جدید مصر تاجگذاری کرد. پادشاه ایران پادشاه همه ممالک زیر سلطش بود. از جمله فرعون مصر هم بود و مصر به مدت 121 سال یک ساتراپی هخامنشی باقی موند و اصلا دودمان 27 مصر در واقع پادشاهان هخامنشی هستند. ایرانی ها بعد از گرفتن سرزمین های جدید مردم اون کشورها رو مجبور نمی کردن که زبانشون رو به زبان پارسی تغییر بدن یا به زور دینشون رو زرتشتی کنن. دین و زبان و آداب و قوانین اون کشورها حفظ می شد. 9 سال بعد از فتح مصر یعنی در سال 516 پیش از میلاد داریوش اول پادشاه امپراتوری پارس بود. گفتم پایتخت امپراتوری در شهر شوش بود. داریوش اول دستور داده بود که پرسپولیس یا تخت جمشید رو بسازن و اونجا هنوز در حال ساخت بود. داریوش اول بزرگترین حکمران تاریخ ایرانه. کسیه که در زمان اون ایران بیشترین تصرفات رو داشته. داریوش یک امپراتور با اعتماد به نفس بالا بود و چندین کار بزرگ رو در زمان خودش انجام داد. جالبه که از مهمترین دستاوردهای داریوش 4 پروژه عمرانی بزرگی بودن که در زمانش اجرا شدن. یکیش پروژه توسعه شهر شوش همون پایتخت هخامنشی بود. بعدیش پروژه تأسیس پایتخت جدید در پارسه یا همون تخت جمشید بود. پروژه بعدی پروژه تأسیس راه شاهنشاهی بود که این پروژه برای راحت تر شدن حمل و نقل بین شهرهای امپراتوری بود و پروژه کانال داریوش برای متصل کردن رود نیل به دریای سرخ. داریوش در همون اول پادشاهیش یک ناخدای یونانی به اسم اسکولاکس رو مأمور کرده بود تا راه‌های آبی بین امپراتوری پارس رو بررسی بکنه. چون قلمروی امپراتوری خیلی بزرگ بود و حمل و نقل از طریق راه‌های زمینی سخت بود. حالا اینها داشتن پروژه راه شاهنشاهی رو هم جلو می‌بردن، راه زمینی رو. اما مسیرها طولانی بودن، هزینه هم زیاد بود، تجارت سخت بود و ضمن اینکه از نظر نظامی داریوش نیاز داشت که زودتر به مناطق مختلف قلمروش بره. اگه شورشی رخ میداد برای سرکوب شورش یا همینطور برای لشکرکشی به قلمروهای جدید نیاز داشتن که راه آبی درست بکنن. اسکولاکس 2.5 سال وقت صرف کرد. به همه قلمروی پارس رفت. از هند تا مصر رفت و راه‌های آبی مختلف رو بررسی کرد. نتیجه بررسی‌هاش این بود که داریوش می‌بایستی کانالی که فرعون‌های قبلی نیمه تمام گذاشته بودن رو تمام بکنه و اینطوری بود که نقشه یک آبراه بین دریای سرخ و رود نیل رو تهیه کردند. اجرای این پروژه یکی از مهمترین برنامه‌های اقتصادی دولت جهانی داریوش اول بود. داریوش در سال 516 پیش از میلاد به بابل رفت، عراق امروزی، و بعد از طریق مسیری که الان سوریه و عربستان امروزی هست به مصر سفر کرد. البته این بار دومی بود که به مصر می رفت. بار اول در زمان حمله به مصر بود که هنوز خودش پادشاه ایران نشده بود. برای همین این بار وقتی که به مصر رفت، تاج قدیمی سلطنت مصر اولیا و سفلا رو بر سر گذاشت، یعنی در مصر هم تاجگذاری کرد. چون گفتم فرعون مصر هم بود دیگه. دلیل سفر داریوش مسائل سیاسی و نظامی هم بود، اما اجرای کانال براش اهمیت خیلی زیادی داشت. قصد داریوش این بود که کشتی‌هایی که از قلمرو ایران مثل خود پارس و هند و فنیقیه میان، اینا بتونن وارد دریای روم بشن، یعنی دریای مدیترانه. تجارت رونق بگیره، پول زیادی عاید تاجرا بشه و در نهایت حکومت مالیات خوبی دریافت کنه. و فهمیده بود که فرعون‌های قبلی هم هدفشون همین بوده. اما برای داریوش موضوع فقط اینم نبود. مسئله این بود که اگر این کانال راه می‌افتاد، دیگه راحت‌تر میتونست نیروی نظامی خودش رو به کشورهای دیگه ببره و قلمروی خودش رو گسترش بده یا شورش‌هایی که در ساتراپی‌های مختلف میشد رو کنترل کنه. مسئله دیگه‌ای هم که برای داریوش مهم بود این بود که با ساخت همچین کانالی سواحل جنوبی پارس اهمیت زیادی پیدا می‌کردن، یعنی تجارت در سرزمین اصلی ایران هم رونق می‌گرفت. برای همین خود داریوش نظارت مستقیمی بر اجرای کانال داشت. داریوش موفق شد از خلیج سوئز یک کانال به دریاچه تلخ بکشه، بعد از سمت دیگه دریاچه تلخ یک کانال دیگه به دریاچه تمساح بکشه و بعد از دریاچه تمساح یک کانال دیگه به سمت رود نیل کشید. اینطوری با ترکیبی از کانال دستساز و دریاچه های طبیعی راهی بین دریای سرخ و رود نیل باز کرد. روش کار اونها اینطور بود که اول کانال رو با ابزارهای برنزی و آهنی حفر می‌کردند و بعد در کانالی که کنده بودن سنگ کار می‌ذاشتن که مسیر کانال برقرار و محکم بمونه. ساخت این کانال 200 کیلومتری 7 سال طول کشید. از یک سمت سنگکاران مصری سنگ‌ها رو از کوه می‌کندن و تأمین می‌کردن و از طرف دیگه سازنده‌های کانال مسیر رو حفر می‌کردن و بعد اون سنگ‌ها رو در کف مسیر نصب می‌کردن. یکی از چالش‌های اصلی که داشتن به تب تأمین آب بود، چون در وسط بیابون داشتن کار می‌کردن. به هر حال اما کار تمام شد. در زمان گشایش کانال برای یاد بود 4 کتیبه سنگی در نقاطی از کانال نصب کردند. این کتیبه ها 4 زبانه بودند. به زبان پارسی باستان و به خط میخی نوشته شده بودند. زبان ایلامی بود، زبان بابلی بود و همینطور زبان مصری که با خط هیروگلیف نوشته شده بود. این کتیبه ها 3 متر ارتفاع دارند و جنسشون از گرانیت سرخه و این سنگی نیست که مال خود مصر باشه، یعنی در یک محل دیگه از قلمرو هخامنشی تراشیده شده و برای افتتاح کانال به مصر برده بودن. در عصر معاصر 3 از این کتیبه ها در اطراف اون کانال در منطقه وادی تومیلات پیدا شده و این کتیبه ها جای شک و شبهه دیگه باقی نمیذاره. ثابت میکنه که یک کانال توسط داریوش بزرگ هخامنشی پادشاه ایران ساخته شده. نوشته روی لوح‌ها شبیه به کتیبه‌هایی هست که در تخت جمشید به جا مونده، یعنی از یک الگو تبعیت می‌کنن. با نیایش و ستایش اهورامزدا شروع میشه، اسم پادشاه و اینکه یک پادشاه پارسی هست رو میگه و بعد در ادامه داریوش با آیندگان صحبت می‌کنه. بر روی این لوح اینطور نوشته شده: داریوش شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه سرزمین‌ها، شاه در این زمین بزرگ، پسر ویشتاس به هخامنشی، خداوند بزرگ است اهورامزدا که آن آسمان را آفرید، که این زمین را آفرید، که این مردم را آفرید، که شادی را برای مردم آفرید، که داریوش را شاه کرد، که به داریوش شاهنشاهی بزرگی را بخشید. من داریوش پادشاه بزرگ هستم، شاه شاهان، شاه مردمان گوناگون، شاه در این زمین بزرگ دور و دراز، پسر ویشتاس، یک هخامنشی. داریوش شاه گوید من یک پارسیم، از پارس مصر را گرفتم. من فرمان دادم تا این آب راه را از رودی که نیل نام دارد و در مصر روان است به دریایی که از پارس می آید بکنند. پس این آب راه چنانچه که من فرمان داده بودم کنده شد و کشتی ها از مصر از این کانال به پارس می رفتند، همان گونه که خواست من بود. اسپانسر این اپیزود پلتفرم نویسش هست. بازاریابی محتوایی یا کانتنت مارکتینگ یکی از بهترین روش‌های بازاریابی دیجیتاله که کمک می‌کنه که کسب و کارتون روی موتورهای جستجو رتبه بهتری بگیره و اینطوری مخاطبای بیشتری بتونن شما رو پیدا کنن. کار بازاریابی محتوایی یک کار تخصصیه. کسی که این کار رو می‌کنه هم باید اصول درست نویسی و دستور زبان رو بدونه و رعایت کنه و هم باید به استانداردهای SEO پایبند باشه و ضمن اینکه باید یک محتوای تازه و منحصر به فردی رو خلق بکنه. نویسش یه پلتفرم آنلاینه که این پروسه رو راحت کرده. تولید محتوا برای بازاریابی راحت تر شده. یک شبکه‌ای دارن که نزدیک به 1000 نویسنده متخصص تو حوزه‌های مختلف عضوش هستن. از سال 96 هم فعالن و نزدیک به 6000 مشتری مختلف در ایران دارن. برای اطلاعات بیشتر به وبسایتشون برید. آدرس وبسایت نویسش رو در توضیحات پادکست میذارم. راستی نویسش برای شنونده‌های داکس هم تخفیفی در نظر گرفته که میتونید با تیمشون چک بکنید. کانالی که داریوش هخامنشی ساخت درسته که رود نیل رو به دریای سرخ متصل میکرد، اما این کانالی نبود که همیشه قابل استفاده باشه. محدودیت‌های زیادی داشت. یکیش این که این کانال فقط در پاییز و زمستون و در زمانی که بارش بارون فراوون بود و رود نیل آب زیادی داشت قابل استفاده میشد. پس فقط در پاییز و زمستان قابل بهره برداری بود. در حالی که کشتی‌هایی که از سمت هند می‌خواستن بیان، اونا متکی به بادهای موسمی شرقی بودن که بیشتر در فصل تابستون اون سمتی میوزیدن. صحبت 2500 سال پیش دیگه، کروس‌های اقیانوس پیما که نبودن. کشتی‌ها با بادبان و با پارو کار می‌کردن، نیاز به باد داشتن. پس اینطوری نشد که با ساخت این کانال یک مسیر دریایی ثابتی بین هند و دریای مدیترانه باز بشه. اینطور نشد. یه موضوع دیگه هم عرض کانال بود. البته هرودوت، تاریخ نویس یونانی، نوشته که عرض کانال داریوش اونقدری بود که دوتا کشتی جنگی میتونستن از کنار هم رد بشن و 4 روز هم طول میکشیده که کشتی از دریای مدیترانه به نزدیکی دریای سرخ برسه. اما بعضی از تاریخ نویسا این رو رد میکنن و میگن که کانال داریوش چندان بزرگ نبود. کشتی های کوچیک یا قایق ها میتونستن ازش رد بشن، اما کشتی های بزرگ نمیتونستن. ضمن این که کانال داریوش یک کانال کامل نبود. در یه نقاطی مجبور میشدن که کشتی رو از آب در بیارن، زیرش چرخ و الوار بذارن و با اسب و گاو و انسان کشتی رو روی زمین بکشن. چند ساعت متر مسیر رو روی خاک ببرن و بعد برسن به ادامه کانال و دوباره کشتی رو به آب بندازن. پس کاری که فرعون‌ها و داریوش بزرگ انجام داده بودن برای اون زمان خیلی بزرگ و ارزشمند بوده، اما یک کانال همیشگی نبود، یا یک کانال با اون تصوراتی که ما ازش داریم نبود. غیر از اون هم یه مشکل همیشگی کماکان برقرار بود که کانال مدام نیاز به لایروبی داشت، چون این کانال در وسط صحرا ساخته شده بود. با باد و فرسایش خاک شنها به داخل آب می ریختن و کف کانال رو می گرفتن و مدام باید کانال رو لجنکشی می کردن. اما با همه این حرفا بد هم نبود، چون راه ارتباطی جایگزین بین مصر و آسیا عبور کردن از بیابون بود. برای همین با همه مشکلات و موانع این کانال تا قرنها استفاده شد. یعنی حتی بعد از سقوط هخامنشی ها در اون منطقه و در زمانی که مصر به دست رومی ها افتاد هم حاکمان رومی بارها کانال رو دوباره کندن یا لایروبی کردن یا یه بخشی بهش اضافه کردن. در طول تاریخ کشور مصر بین قدرت‌ها دست به دست می‌شد. ایرانی‌ها رفتن، رومی‌ها اومدن. بعدش امپراتوری بیزانس اومد و در نهایت بعد از چند قرن نوبت اعراب رسید. مصر در همون سال‌های اولیه اسلام، یعنی در زمان ابوبکر خلیفه اول، توسط مسلمان‌ها فتح شد. عمر ابن العاص فرمانده‌ای بود که سوریه و فلسطین و بعد مصر رو فتح کرد. در واقع امپراتوری بیزانس رو در اون مناطق شکست داد. مصری‌ها به اجبار قوای مهاجم نه تنها مجبور به تغییر دین شدن، یعنی مسلمان شدن، بلکه زبانشون هم عربی شد. یعنی ما ایرانی‌ها هم همون زمانا درسته که مجبور به پذیرش اسلام شدیم، اما پیشینیان ما که درود خدا بر آنها باد مقاومت کردند و زبان و فرهنگمون رو حفظ کردند. بگذاریم، برگردیم به کانال. عمر ابن العاص والی مسلمان مصر کانال رو برای کشتیرانی بازگشایی کرد و اسمش رو گذاشت کانال امیرالمومنین. حتی به فکر این افتاد که دریای سرخ و مدیترانه رو مستقیم به هم دیگه وصل کنه، اما عمر ابن خطاب خلیفه وقت مانع این کار شد. در اون زمان از کانال برای انتقال غلات به شبه جزیره عربستان استفاده می شد و همینطور برای جابجایی زائران حج. اما دوروبر سال 150 هجری قمری در زمان منصور خلیفه عباسی مردم مکه و مدینه علیه خلیفه قیام کرده بودند. اونجا خلیفه یعنی همین منصور برای اینکه مردم مکه و مدینه رو زیر فشار قرار بده و نذاره که غلات و آذوقه بهشون برسه دستور داد که کانال رو با شن پر بکنن. اون زمانا اینترنت نبود که قطع بکنن، کانال رو پر میکردن. خلاصه اینطوری بود که تمام زحماتی که در طول قرنهای مختلف انجام شده بود از فرعونها تا داریوش و رومیها همه اون زحمتها رفت زیر خاک. فقط برای اینکه یک نفر چند سباهی بیشتر در قدرت بمونه. کانال از بین رفت و دریا نوردی بین دریای مدیترانه و دریای سرخ برای تقریباً 11 قرن متوقف شد. و خب در اون دوره فقط از مسیرهای زمینی برای حمل و نقل و تجارت استفاده می شد. حالا یه خورده گازشو می گیریم میایم به جلوتر. دیگه طرفهای قرن 13 و 14. در قرنهای 13 تا 16 میلادی سلسله‌ای به اسم مملوکان بر مصر حکومت می کردن. در اون زمان هم ونیزی ها که یک حکومت ثروتمندی بودن و نیروی دریایی خوبی داشتن، اونا دنبال ساخت کانالی بودن که بتونن راحت تر با آسیا تجارت بکنن. می دونید دیگه چقدر تاجرهای ونیزی در راه آسیا بودن. معروفترینشون مارکوپولو. به ایران می اومدن، به چین می رفتن. می خواستن که راحت تر از ونیز به شرق سفر بکنن. طرحشون رو به حکومت مملوکان مصر دادن اما موافقت نشد. ولی در سال 1517 بین امپراتوری عثمانی و حکومت مملوکان مصر یک جنگی رخ داد و عثمانی برنده جنگ شد. بعد از اون جنگ مصر و سوریه و شبه جزیره عربستان ضمیمه خاک عثمانی شدند و اینجا بود که عثمانی در سال 1517 تبدیل شد به یک امپراتوری بزرگ که هم در اروپا و بالکان حضور داشت و هم در آسیا و هم آفریقا. سلطه عثمانی به مصر چند قرن ادامه داشت. در طول این دوران هم تمایلاتی برای ساخت کانال وجود داشت ولی باز هم به جایی نرسید. دیگه رسید به طرفای قرن 18، زمانی که رقابت شدیدی بین بریتانیا و فرانسه شکل گرفته بود و این دو کشور دنبال کشورگشایی و استعمار بودند. مسابقه بود که کی زودتر بره یه جای رو مستعمره خودش بکنه. فرانسه بعدش نمی اومد که مصر رو ضمیمه خاک خودش بکنه و بعد بتونه از اونجا به هند لشکرکشی بکنه، از مصر و از راه زمینی. و در نهایت هم ناپلئون بناپارت در سال 1798 به مصر حمله کرد و اونجا رو تصرف کرد. بناپارت به فکر این افتاد که یک کانال درست بکنه و اینطوری مسیر تجارت به هند رو تحت کنترل خودش در بیاره. چون برای اینکه یک کشتی از فرانسه میخواست به هند بره، میبایستی به جنوب اروپا میرفت و بعد تمام قاره آفریقا رو دور میزد، تازه میافتاد تو مسیر آسیا. راه خیلی طولانی بود. اما اگه فرانسه یک کانال در مصر می ساخت، راه برای کشورگشایی بیشتر در آسیا براش هموار می شد. ضمن اینکه گفتم اینجوری می تونست بر مسیر تجارت با هند کنترل داشته باشه یا مانع از دسترسی بریتانیا به هند بشه. گفتن آقا بسم الله کارو شروع کنیم زودتر. برای همین یک مهندس فرانسوی به اسم شارل لپر رو در سال 1799 به مصر فرستاده شد، یعنی یه سال بعد از اینکه بناپارت اونجا رو گرفت. تیم فرانسوی بررسی‌ها رو شروع کرد و اونجا بود که بقایای کانال داریوش بزرگ رو کشف کردند. فرانسوی‌ها کشف کردند. ایده بناپارت این بود که برای اولین بار یک کانال به طور کامل از دریای مدیترانه به دریای سرخ کشیده بشه. یعنی برخلاف کانال‌های قبلی که جهتشون عمدتاً شرقی غربی بودن و به رود نیل می‌رسیدن، این بار قرار بود که مستقیماً این دو دریا به هم وصل بشن. دریای مدیترانه به دریای سرخ، یا به قول خودشون مدتورت. اما عجیب این که نتیجه بررسی‌های فرانسوی‌ها در اون زمان ناامیدکننده بود. چرا؟ اون موقع فکر میکردن که ارتفاع دریای سرخ 10 متر بالاتر از ارتفاع دریای مدیترانه است و اگه یک کانالی این وسط درست بشه اون وقت نه که دریای سرخ بالاتره، آبش سرریز میشه توی کانال و میاد به صحرای سینا و دلتای رود نیل رو کلن میگیره و سیلی را میفته که کل مصر رو با خودش میبره. البته این یک عقیده‌ای بود که از زمان باستان هم وجود داشت. زمان داریوش بزرگ هم همینطور فکر میکردن. در حالی که اینطور نیست و این یک خطای محاسباتی بود. ارتفاع دریای سرخ و مدیترانه یکیه. اما اون موقع این رو نمیدونستن و همین شد مبنایی برای اینکه ناپلئون پروژه کانال رو اصلا شروع نکنه. اما این تلاش اولیه ناپلئون باعث شد که این ایده پا بگیره که این دو دریا رو به طور مستقیم به هم وصل کنیم. گرچه حضور فرانسه در مصر طولانی نشد، ناپلئون نه تنها نتونست که به طور زمینی بره هند رو تصرف کنه، بلکه در سال 1801 به خاطر حملاتی که بریتانیا میکرد فرانسه مجبور به عقب نشینی شد و مصر رو ترک کردن. و چقدر هم در اون سالها هم فرانسوی ها و هم بریتانیایی ها آثار باستانی مصر رو بار کشتی کردن و با خودشون به اروپا بردن. فرانسوی ها دیگه فهمیده بودن که ساخت کانال یک فرصت خیلی خوبی براشون هست. برای همین دیگه ولکن نبودن. در سال 1833 یک گروهی از افراد صاحب نفوذ فرانسوی به مصر رفتن تا روی پروژه کانال کار بکنن، با دولت مصر صحبت بکنن. سال 1833 هنوز مصر جزء قلمروی عثمانی بود و نفر اول مصر رو بهش میگفتن والی مصر که بر مصر حکومت میکرد، اما باید به سلطان عثمانی هم در استانبول جواب پس میداد. پس برای همین بهش میگفتن نائب السلطنه مصر. اما دقیق تر بخوایم بگیم این بابا والی مصر، شام، حجاز، سودان و بخشایی از یونان بود. یه قلمروی بزرگی زیر نظرش بود. اون موقع والی مصر یا در واقع نائب السلطنه فردی بود به اسم محمد علی پاشا. محمد علی پاشا 44 سال والی مصر بود. وقت کافی هم داشت که هر کاری که فکر میکرد درسته انجام بده. اصلاحات زیادی در اقتصاد و ارتش و جامعه مصر انجام داد. حتی بهش میگن بنیانگذار مصر جدید. اما از قضا محمد علی پاشا مخالف ساخت کانال بود و با خواسته فرانسوی ها مخالفت کرد. محمد علی پاشا به جاش طرفدار ساخت یک راه آهن بود، راه آهن سوئز. حتی با شرکت‌های مطرح بین المللی اون موقع برای ساخت راه آهن مذاکره می‌کرد. به نظر محمد علی پاشا راه آهن گزینه بهتر و بی‌دردسرتری بود. ریسک اینکه یک کانالی رو بخوایم در وسط بیابون بسازیم رو نداشت. مضافاً بر این که برای گرفتن مجوز کانال باید با سلطان عثمانی هماهنگ می‌کرد و این رو دوست نداشت. نمیخواست که با عثمانی هماهنگ بکنه. میگفت همین راه آهن شمال به جنوب بهترین کاره. گرچه که فرانسوی ها در مصر مانع از این کار میشدن، چوب لای چرخ میذاشتن. فرانسوی ها دوست داشتن که کانال توسط خودشون ساخته بشه که کنترل رفت و آمد بین اروپا و شرق دست خودشون باشه. اما عجیب اینجاست که اونقدری که فرانسوی ها برای ساخت کانال سوئز جلز و بلز میکردن و پیگیر بودن، رقیب فرانسوی ها یعنی بریتانیایی ها تمایلی برای اجرای کانال نشون نمیدادن. اونا چند دلیل برای این کار داشتن. یکی این که امیدی به اجرایی شدن کانال نداشتن. یکیش به خاطر همون باوری که وجود داشت که میگفتن ارتفاع دریای سرخ بیشتر از دریای مدیترانه است. برای همین بیشتر امید بسته بودن به راه آهن، یک خط آهن در شمال مصر در بندر اسکندریه که به قاهره می اومد و بعد به بندر سوئز می رفت. اینجوری که کشتی های بریتانیایی بار رو از هند بیارن به بندر سوئز در جنوب مصر، بعد بار رو به قطار منتقل کنن، قطار اون بارها رو بیاردش به بندر اسکندریه در شمال مصر و از اونجا هم بار کشتی کنن و بره به بریتانیا. می گفتن اینجوری دیگه نیاز به همچین پروژه‌ای با ریسک بالایی نیست. و البته یه دلیل دیگه هم زبلا داشتن که چه بسا اون مهمتر بود. اینکه دوست نداشتن یک مسیر کشتیرانی که برای همه آزاد باشه بین اروپا و هند باز باشه. اونم چی؟ کنترل اون راه آبی در دست رقیبشون باشه. میگفتن اگه مسیر رفتن به هند راحت بشه که هیچی دیگه، دو فردای دیگه کل اروپا یکی یه دونه کشتی میگیرن پا میشن میان هند. دست زیاد میشه، هند رو از چنگمون در میارن. برای همین بریتانیا که نفوذ زیادی در مصر داشت مخالف اجرای کانال بود. اما محمد علی پاشا که سنش بالا بود عاقبت در سال 1848 از دنیا رفت و والی بعدی عباس پاشا هم طرفدار پروژه وصل کردن دو دریا از طریق راه آهن بود. عباس پاشا دیگه رفت با معتبرترین شرکت راه آهن دنیا در اون موقع قرارداد بست. در اون زمان یه فرد انگلیسی بود به اسم رابرت استفنسون که بهش میگفتن پدر خط آهن. خطوط آهن چندین کشور از جمله فرانسه، نروژ، بلژیک و مصر توسط همین بابا ساخته شده. صحبت 170-180 سال پیشها و اولین بخش این خط آهن بین اسکندریه و شهر کفرزدیات در دلتای رود نیل در سال 1854 تکمیل شد. 170 سال پیش. این نه تنها اولین راه آهن مدرن مصر و کل امپراتوری عثمانی بود، بلکه اولین راه آهن در کل خاورمیانه و همینطور کل قاره آفریقا بود. سال 1854 دیگه، فکرشو بکنید، مصر در اون دوران پیشرفته ترین کشور خاورمیانه بود و این شرکتی که اومد مصر راه آهن رو کشید یک شرکت فوق‌العاده معروف و هایتک اون دوران بود. مثلا فرض کنید این شرکت اسپیس ایکس اون دوران بود واسه خودش. هر کشوری راه آهن نداشت. رابرت استفنسون مالک این شرکت انگلیسی کسی بود که نشان لیاقت از پادشاه‌های کشورهای مختلف گرفته بود. رئیس جامعه مهندسین بریتانیا بود. در بریتانیا اعتبار فوق‌العاده زیادی داشت. آدمی بود در سطح اعضای خاندان سلطنتی. حالا همچین فردی با شرکتش رفته بود در مصر این راه آهن رو ساخته بود. و باز برای اینکه دستمون بیاد حتی همین کار در نوع خودش چقدر کار پیشروانه‌ای در خاورمیانه بود، یادآوری کنم که راه آهن سراسری ایران 84 سال بعدش افتتاح شد. تا اینجا پروژه کانال سوئز نه تنها شروع نشده، بلکه اصلا هرچی آدم تاثیرگذار در مصر مخالف اجراش هست و ضمناً هم دلیل توجیهی اجرای کانال هم هی داره ضعیف‌تر میشه. میگن که مگه نمیخواستید که حمل و نقل راحت بشه؟ بیا اینم راه آهن بین اسکندریه و سوئز، دیگه اصلا چه نیازیه به کانال؟ اما با همه این حرفا فرانسوی ها مگه کوتا میومدن؟ اونا قصد داشتن که هر طور شده این کار رو انجام بدن و خصوصا یه فردی که شما در دو اپیزود قبل اسمش رو شنیدید اینجا دیگه وارد ماجرا میشه. فردیناند دولسپس. دولسپس خیلی پیگیر ماجرا بود. هم پیگیر بود و هم مترصد فرصت مناسب. فرانسوی ها در سال 1847 یک مهندس فرانسوی به اسم آدریان بوردالو رو به مصر بردن. این مهندس منطقه رو دید، بررسیاش رو کرد و طبق محاسباتش گفت که آقا دریای سرخ و دریای مدیترانه هم سطح هستن. چون تا قبلش همه فکر میکردن که ارتفاع دریای سرخ بیشتره دیگه و این کار نشدنیه. اما حالا دیگه قضیه فرق میکرد. چون میدیدن کار شدنیه. گرچه که هم نایب السلطنه انگیزه‌ای برای این کار نداره و همین که بریتانیا رقیب دیرین فرانسه مانع ایجاد میکرد. از نفوذش در مصر استفاده میکرد که کار رو بخوابونه. اما فردیناند دولسپس آدمی بود ول نکن. منتظر موند و موند تا یه فرصتی پیش بیاد و یه تحولی در حکومت مصر اتفاق بیفته. حالا اینجا ببینیم فردیناند دولسپس کیه. دولسپس در سال 1805 در شهر ورسای فرانسه و توی یک خانواده‌ای که بیشترشون دیپلمات بودن به دنیا آمد. پدرش و عموش و خودش دیپلمات بودن. در سال 1832 با سمت معاون کنسولی در کنسولگری فرانسه در بندر اسکندریه مأمور به خدمت شد. وقتی که کشتی دولسپس وارد بندر اسکندریه شد، همه مسافرها باید چند روزی رو در قرنطینه میموندن. برای همین سرکنسول که در واقع رئیس دولسپس بود، براش چند تا کتاب فرستاد که حالا که کشتیتون اینجا در قرنطینه است، برای اینکه حوصله دل سبز جوان سر نره کتاب ها رو بخونه. و یکی از کتاب ها در مورد تاریخچه ساخت کانال در مصر بود، از نکوی دوم تا داریوش بزرگ و سایرین. اونجا بود که فکر ساخت کانال برای اولین بار در ذهن دل سبز جرقه زد. دل سبز 27 ساله تازه اومده به مصر و هنوز پاش رو روی خاک مصر نذاشته، سودای ساخت کانال در سرش اومده. ولی حالا ببینید که چقدر صبوری کرد تا فرصتش سر برسه. وقتی که دل سبز کارش رو در کنسولگری شروع کرد، رابطه خیلی خوبی رو با محمد علی پاشا و خانواده‌اش درست کرد. خصوصا با سعید پاشا، یکی از فرزندان محمد علی پاشا، دوست نزدیک شد. دل سبز چند سالی رو در مصر کنسول بود و بعد در سال 1837 به پاریس برگشت. دیپلمات بود و به ماموریت‌های دیگه رفت. در اروپا مأمور بود و چند سالی در کشورهای مختلف کار دیپلماتیک انجام داد. دل سبز دیپلمات برجسته‌ای بود و مثلا درگیر مذاکراتی بود برای حل و فصل یک مشکل پاپ.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
اون زمان خلاصه دیپلمات شناخته شده ای بود، گرچه که در تمام این سالها یه گوش و یه چشمش هم به مصر بود و تحولات در مصر رو دنبال میکرد. فردیناند دل سبز هنوز 50 سالش نشده بود که از کار دولتی کنار کشید و بازنشسته شد. حالا ببینیم در این برهه در مصر چه خبره. محمد علی پاشا که فوت کرد و گفتم والی بعدیش عباس پاشا هم سفت و محکم مخالف احداث کانال بود و به جاش رفته بود قرارداد بسته بود که راه آهن احداث بشه، کما اینکه یک خط اون راه آهن هم راه افتاده بود. اما در سال 1854 یک دفعه ورق برگشت. اتفاقی افتاد که کسی انتظارش رو نداشت. عباس پاشایی که تازه 6 سال بود که حکومت میکرد و هنوز میتونست دهه ها والی مصر باشه، در سن 42 سالگی توسط غلامهاش به قتل رسید. اینجا بود که سعید پاشا والی جدید مصر شد. همون سعید پاشایی که دوست دل سبز بود. و اینجا بود که دل سبز موقعیت رو برای ساخت کانال فراهم دید. جلدی به مصر برگشت تا با سعید پاشا ملاقات کنه. الان دیگه سالها کار دیپلماتیک کرده بود، اعتماد به نفس بالا داره، از کار دولتی بازنشسته شده، برای ساخت کانال انگیزه قوی داره و طرف مقابلم که دوستشه. رفت به قاهره برای عرض تبریک و از اون مهمتر برای رایزنی جهت گرفتن امتیاز کانال و موفق شد که تایید سعید پاشا برای ساخت کانال رو ازش بگیره. دل سبز روز 7 نوامبر وارد مصر شد و یه هفته بعدش مجوز کانال رو از سعید پاشا گرفته بود. فردیناند دل سبز مهندس نبود، ولی به جاش یک سازمان دهنده بود، مذاکره کننده بود، برنامه ریز بود. از 27 سالگی دنبال این کار بود و الان دوروبر 50 سالش بود و از همه مهمتر اون آدمی بود که الزامات سیاسی و مالی یه همچین کار بزرگی رو میفهمید. میدونست که همچین پروژه اجرا نمیشود مگر اینکه اراده سیاسی براش باشه، مگر اینکه لابیگری های لازم انجام شده باشه، مگر اینکه منابع مالی لازم تأمین شده باشه. اینا رو خوب میدونست و برای همین هم اولویتش و تمرکزش روی همین ها بود. از طرف مصری حمایت سعید پاشا رو گرفت، اما بزرگترین حامیش برای اجرای کانال ناپلئون سوم بود. ناپلئون سوم کسی بود که میدونست این پروژه چقدر میتونه برای منافع ملی فرانسه سود داشته باشه. هم پول عاید کشور بکنه و هم اعتبار و اهمیت کشور رو زیاد بکنه. شارل لوی ناپلئون بناپارت یا همون ناپلئون سوم رئیس جمهور وقت فرانسه بود که البته چند سال بعدش تبدیل شد به امپراتور فرانسه. خودش رو امپراتور فرانسه کرد. گرچه در نهایت سالها بعدش از قدرت خلع شد. یعنی مردم اون رو به پایین کشیدن و سیستم حکومتی فرانسه دیگه برای همیشه جمهوری شد. حالا کاری نداریم. حامی اصلی ساخت کانال ناپلئون سوم بود. دولسپس دنبال پیدا کردن اسپانسرهای بریتانیایی هم بود که پول بدن برای ساخت کانال. اما اونا تمایلی نشون ندادن و پولی از طرف بریتانیا جمع نشد. چون خیلی ها در اون برهه هنوز فکر میکردن که این پروژه عاقبت خوشی نداره و به جایی نمیرسه. اگه اون موقع میگفتی که میخوایم برای پروژه راه آهن قاهره به سوئز پول جمع بکنیم بیشتر خواهان داشت تا پروژه کانال. دولسپس اما زبلتر از این حرفا بود. اون سهام کانال رو در بورس پاریس عرضه کرد. یعنی کانالی که هنوز ساخته نشده رو در بورس پاریس فروخت. سرمایه گذارای کوچیک و بزرگ فرانسوی اومدن سهام رو خریدن و اینطوری دولسپس موفق شد که پول لازم برای ساخت کانال رو تأمین بکنه و البته ناپلئون سوم یکی از بزرگترین سرمایه گذارها بود. میخوام بهتون یه مجموعه فرهنگی آموزشی رو معرفی کنم که این مؤسسه در خدمت ترویج محیط زیسته و من میخوام در مورد این کار بزرگی که انجام میدن صحبت بکنم و بهتون معرفیشون کنم. مجموعه ای به اسم روستاگل. روستاگل طرح هدیه درخت رو راه انداخته که شما میتونید در مناسبت‌های مختلف، مثلا فرض کنید تولد، سالگرد ازدواج یا یادبود درخت سفارش بدید. شما درخت سفارش میدید، اونها براتون میکارن و ازش نگهداری میکنن و اینش خیلی مهمه چون خیلی ها درخت میکارن اما چون مراقبت نمیکنن درخت ها بعد از یه مدتی خشک میشن. یعنی خیلی مهمه که مراحل کاشت و داشت درست انجام بشه. بالاخره درخت نیاز به آبیاری داره، نیاز به آفت زدایی داره، کود میخواد، هرس و وجیم میخواد، نیاز به رسیدگی داره. روستاگل این کارا رو انجام میده. تا به حال هم تونستن 220 هزار درخت بکارن و همه هم تونستن سبز نگه دارن. وقتی کسی درختی سفارش میده، برگه ای رو دریافت میکنه که بهش میگن سند هدیه درخت. جایگاه یا مختصات درخت ها مشخصه. شما میتونید به درختتون برید سر بزنید. یا مثلا میتونید از وبسایت روستاگل گزارش ویدئویی از وضعیت اون باغ رو ببینید و متوجه بشید که باغ داره درست نگهداری میشه. مجموعه روستاگل برای رسیدگی به درخت‌ها 80 نفر باغبون رو در نقاط مختلف ایران استخدام کردن و اینطوری یک کمکی هم به کارآفرینی روستاهای دوردست کردن. کار روستاگل هم کمک به مردمه، هم ترویج فرهنگ و هم کمک به محیط زیسته. آدرس وبسایتشون رو در توضیحات میذارم که سر بزنید. در سال 1858 فردیناند دولسپس شرکت بین المللی کانال دریایی سوئز رو تأسیس کرد. این یه شرکت خصوصی بود که سهامداراش هم فرانسوی ها بودن و هم مصری ها. و این شرکت امتیاز حفر کانال و بهره برداری ازش به مدت 99 سال رو داشت و قرار بود که بعد از 99 سال مالکیت کانال به دولت مصر واگذار بشه. برآورد اولیه شرکت برای هزینه ساخت کانال مبلغ 200 میلیون فرانک فرانسه بود، معادل 2.2 میلیارد دلار امروز. طراحی و امور اجرایی کار به عهده دو مهندس فرانسوی بود. این دو نفر رو بهشون میگفتن لینانت بی و موگل بی. خصوصا لینانت بی یا لینانت پاشا کسی بود که سالها در مصر حضور داشت. یعنی اصلا قبل از اجرای این پروژه لینانت بی برای دولت مصر کار میکرد. کارمند وزارت امور زیربنایی بود و به خاطر همینم توی پروژه‌های عمرانی زیادی در مصر درگیر بود و فعالیت کرده بود. از قبلم از سالها پیش کلی روی این موضوع کانال کار کرده بود. از سالهای دور، یعنی زمانی که دولسپس در مصر کار کنسولی میکرد، این دو نفر با هم ارتباط داشتن و مدام هی صحبت میکردن که این پروژه رو چی کار بکنن. این فرانسوی انقدر در مصر مونده بود و کارهای خوبی هم کرده بود که مصری ها بهش عنوان بی رو داده بودن، یعنی رئیس یا سالار، لینانت بی. حالا که دولسپس موفق شده بود امتیاز کانال رو بگیره، کی بهتر از لینانت بی برای سمت چیف انجینیر بود؟ کسی که مسئول مهندسی و اجرای پروژه باشه، در واقع مدیر پروژه باشه. یه مهندس فرانسوی دیگه هم بود به اسم موگل بی که یه مهندس هیدرولیک بود. این دو نفر نقش مهمی در اجرای کار داشتند. دولسپس هم که مسئول شرکت کانال سوئز بود و کسی بود که برای پیش بردن این پروژه عظیم و بین المللی مدام باید رایزنی میکرد، هم با والی مصر، هم با ناپلئون سوم، هم با جامعه بین المللی، و چون خودش هم یک دیپلمات برجسته بود راحت از عهده این کار برمیومد. از نوامبر 1854 که دولسپس امتیاز کانال رو از سعید پاشا گرفته بود تا مدت 4.5 سال بعدش دولسپس و تیم مهندسی سرگرم طراحی و تامین مالی و انجام کارهای مقدماتی بودند. 4.5 سال و بالاخره در تاریخ 25 اپریل 1859 دولسپس کلنگ شروع کار رو زد و پروژه به طور رسمی در پورت سعید افتتاح شد. پورت سعید یا بندر سعید هم یه بندریه در کنار دریای مدیترانه که اصلا برای همین پروژه کانال سوئز ساخته شده. اسمش رو هم از اسم والی اون زمان یعنی سعید پاشا گرفتن. مهندسا تخمین زده بودن که کلن باید 75 میلیون متر مکعب خاک رو بکنن و جابجا بکنن. کار خیلی بزرگ بود و شرکت در همون ابتدا دچار مشکلات مالی شد و دیدن اعتبار کافی برای اجرای کانال ندارن. اینجا بود که سعید پاشا والی مصر وارد عمل شد و سرمایه گذاری کرد و 44% از سهام کانال رو خرید. 4 سال از شروع ساخت کانال گذشته بود که همین سعید پاشا والی مصر در سن 40 سالگی از دنیا رفت و به جاش برادرزادش اسماعیل پاشا والی مصر شد. یعنی دولسپس یکی از حامیان اصلی خودش رو اینجا از دست داد. به جاش هم گفتم اسماعیل پاشا اومد. به اسماعیل پاشا میگفتن خدیو مصر. خدیو یه واژه فارسیه به معنی ارباب یا سرور. زبان فارسی در دربار عثمانی خیلی کاربرد داشت. از یه جایی به بعد در دربار عثمانی از این واژه فارسی برای یک عنوان در نظام سلطنتی خودشون استفاده کردن، خصوصا در مصر. از زمان اسماعیل پاشا دیگه نمیگفتن والی مصر، میگفتن خدیو مصر. اسماعیل پاشا حامی اجرای این پروژه نبود، یعنی شبیه به دولت عثمانی و دولت بریتانیا اتفاقا مخالف اجرای این پروژه بود. حتی اسماعیل پاشا کار رو متوقف کرد و دولسپس برای حل مشکل دست به دامن ناپلئون سوم شد. اینجا بود که ناپلئون سوم که حالا امپراتور فرانسه بود در سال 1864 یک کنوانسیون بین المللی ترتیب داد تا در مورد ادامه کار به توافق برسن و آخرش هم طرفین راضی شدن و کار ادامه پیدا کرد. اما محل اجرای کانال صحرای سینا بود که یکی از خشک‌ترین بیابان‌های دنیاست. یک صحرایی به وسعت 60,000 کیلومتر مربع. برخلاف کانال پاناما که گفتیم در وسط جنگل‌های بارونیه، اینجا وسط بیابون بود. خود کار حفر کانال در اینجا راحت‌تر از جایی مثل پاناما بود. اما در وسط صحرا هیچ چیزی وجود نداشت و همه چیز رو اینا باید با خودشون به اونجا می‌بردن. از تجهیزات و ماشین‌آلات بگیرید تا غذا و البته از همه مهمتر آب. دولسپس برای اجرای کانال سوئز خیلی مصمم و مصر بود. هیچ مانع و هیچ بهونه‌ای رو نمی‌پذیرفت. مثلا خیلی‌ها می‌گفتن که این کانال آینده‌ای نداره. به فرضم که کانال اصلا ساخته بشه، این شن‌ها وارد کانال میشن، بعد این شن‌ها رو می‌ریزه داخل کانال و کانال از بین میره. یا می‌گفتن که در ورودی کانال در منطقه پورت سعید کلی گلولای هست که هر چقدر هم اونجا رو لای رو بکنید، تمیز کنید، گلولای میاد و کانال رو میبنده. اما دولسپس به هیچ کدوم از این حرفا اهمیتی نداد و کار رو جلو برد و البته این سماجتش در اینجا جواب داد و باعث شد که کار جلو بره. اما یادتونه توی اپیزودهای قبلی در مورد کانال پاناما گفتم وقتی که دولسپس کار کانال پاناما رو بعدن شروع کرد، هر چقدر بهش هشدار دادن که اینجوری پروژه با سر به زمین میخوره، به خرجش نرفت که نرفت و آخرش هم همین یک دندگیش باعث شد که پروژه شکست بخوره. برگردیم دوباره به کانال سوئز. شرایط کاری پروژه خیلی سخت و طاقت فرسا بود. گرمای هوا، خطرات همچین کاری، اونم در وسط صحرای سینا، کم آبی، حقوق کم و مریضی، وبا قوقا می کرد. وجود این همه مشکل باعث استکاک بین کارگران و شرکت کانال سوئز می شد. باعث می شد که کارگرها خیلی زود کار رو رها کنن و برن. نرخ ماندگاری کارکنان در پروژه خیلی پایین بود و آدم ها می اومدن و زود ول می کردن و می رفتن. تخمین زده شده که در کل نزدیک به 1.5 میلیون کارگر مصری توی این پروژه کار کردن. شده 1 ماه 2 ماه موندن و بعد رفتن. البته بعضی ها بیشتر موندن خب. اما انقدر این رفت و آمد ها زیاد بوده که هر 10 ماه شرکت کانال باید 20,000 نیروی کار جدید استخدام میکرد. از اون ورم آمار مرگ و میر به شدت بالا بود. یه چیزی نزدیک به 125,000 نفر، یعنی نزدیک به 10% نیروی کار فقط به خاطر وبا از دنیا رفتن. انقدر نیاز به نیروی کار زیاد بود که دولت مصر طرح کار اجباری اجرا کرد، شبیه به خدمت سربازی. نیروی کار به اجبار بیاد و کار بکنه. یه مشکل بزرگ دیگه هم تأمین کالا بود. هیچ چیز در مصر تولید نمی‌شد. همه ابزارها، همه ماشین‌آلات، مواد مصرفی باید از اروپا وارد می‌شد و به اون نقطه پرت از بیابون منتقل می‌شدن. و دور زمونه‌ایه که نه ماشینی هست و نه جاده‌ای. خیلی از ملزومات رو مجبور می‌شدن که با شتر به اونجا منتقل بکنن. اما برای اینکه هم اجرای کار و هم تأمین کالا راحت‌تر بشه، یه تصمیم جالبی گرفتن. روش کار رو اصلا تغییر دادن. چی کار می‌کردن؟ اونا اولش یک کانال کوچیک درست می‌کردن، شبیه به همون کانالی که قرار بود که در نهایت تهیه بشه، منتها در یک اشل کوچیک‌تر. یک کانال به عمق 2 متر و به عرض 15 متر. چاله رو می‌کندن، مثلا چند صد متر می‌رفتن، بعد آب رو واردش می‌کردن. دوباره در ناحیه کنارش چند صد متر دیگه می‌رفتن جلو، در امتداد همون چاله قبلی یه گودال دیگه به عمق 2 متر می‌کندن و آب واردش می‌کردن و بعد این کانال‌های کوچیک رو همینطور به هم وصل می‌کردن. قصدشون این بود که یک کانال کوچیک بکنن که بشه توش قایق انداخت. خب قایق می‌انداختن که چی بشه؟ اینی که یک کانال کوچیک قابل قایقرانی داشته باشن دو تا فایده داشت. یکی این که همینطور که اینا داشتن جلو می‌رفتن، یک راه آبی هم در کنارشون داشتن. میتونستن ملزوماتشون رو از طریق همین کانال از پورت سعید با قایق به محل اجرا بیارن. مثلا ماشینالاتی بود، غذایی بود، هرچی بود، از طریق همون کانال کوچیکه به محل اجرا میومد. و هدف بعدی هم این بود که با کمک قایق‌هایی که کارشون لایروبی بود، این کانال کوچیک رو آروم آروم تبدیل به کانال بزرگ می‌کردن. هم عمق کانال رو زیاد می‌کردن و هم عرضش رو. گرفتید چی شد؟ یعنی به جای اینکه همه اون کانال بزرگ و عمیق رو با بیل و کلنگ بکنن، فقط اندازه یک کانال کوچیک می‌کندن و بقیه رو می‌سپردن به قایق‌های لایروبی. یه قایق‌هایی رو طراحی کرده بودن فرانسوی‌ها که اونها کانال رو به مرور بزرگتر می‌کردن. با اون قایقا راحت تر می شد خاک رو از بستر کانال در آورد و از اون خاکی که بیرون می آوردن در اطراف کانال برای ساخت دیواره ازش استفاده می کردن. فرانسوی ها 78 کشتی لایروبی مخصوص برای کانال سوئز درست کرده بودن. کشتی لایروبی که می گیم در واقع یک شناوری بود که چندین سطل بزرگ داشت که این سطل های بزرگ زنجیروار و پشت هم به زیر آب می رفتن و خاک و آب کف کانال رو با خودشون به بالا می آوردن و روی عرشه شناور تخلیه می کردن. کار کشتی ها همین بود که آروم آروم در مسیر کانال حرکت بکنن و بذارن این سطل های بزرگ به کف کانال بره و خاک رو بکنه بیاره بالا. این کار رو باید در تمام اون مسیر 190 کیلومتری انجام می دادن. مهندس های فرانسوی چند مدل ماشین لایروبی مختلف به طور خاص برای این پروژه طراحی کرده بودن. این ماشینالات برای اون زمان تجهیزات خیلی مدرنی به حساب می اومدن. یعنی چیزی بود که فرانسه به خودش افتخار می کرد، به خودش می بالید که چنین قابلیت های فنی داره. مثلا در سال 1867 در نمایشگاه تکنولوژی پاریس یه ماکت از پروژه و تجهیزاتش رو به نمایش گذاشته بودن که باعث شده بود که حضار بیان ببینن و از تعجب نعره بزنن و جامه بدرن و سر به بیابون بذارن. در زمان خودش واقعا کار بزرگی بود. حالا 100 سال دیگه نسلهای بعدی با دستاوردهای زمان ما شوخی میکنن. بعد از یک دهه کار طاقت فرسا و مشکلات مالی و سیاسی، بالاخره کانال در حال تکمیل بود. در این زمان یک مجسمه ساز فرانسوی به اسم فردریک آگوست بارتولدی به مصر رفت. هم پیش اسماعیل پاشا رفت و هم پیش دولسپس و گفت که خب به خیر و خوشی و میمنت کانالم که داره تموم میشه. همچین کار بزرگی اصلا حیفه که یک بنای یادبود در خور شأنی نداشته باشه. من میگم یک مجسمه بزرگ در سمت دریای مدیترانه بسازیم و نصب کنیم که از این به بعد هر کشتی که میخواد وارد کانال بشه این مجسمه رو ببینه. خب چی هست یالا این مجسمه؟ آره، یک بانویی هست، یک شنلی به سبک مصریان باستان پوشیده و یک مشعلی هم به دست داره و اون رو بالا آورده. این هم یک مجسمه یادبود میشه و هم یک فانوس دریایی، چون اون مشعله همیشه نور داره. برای همین اسم مجسمه رو میذاریم مصر نور با آسیا میتابد. آره، مجسمه بسیار زیبا و درخور شأنیه. قابلتون هم نداره، هزینش هم انقدر میشه. به دولسپس و اسماعیل پاشا گفت. ولی اونها گفتن که هزینه این کار خیلی زیاده و با انجام کار مخالفت کردن. بارتولدی هم به نظرش ایدهش حرف نداشت، ایدهش خیلی خوب بود. کوتاه نیامد و روی فروش مجسمه کار کرد و موفق شد که مجسمه‌اش رو بعد از چند سال بفروشه. به کجا؟ حدس بزنید. یکی از معروف‌ترین مجسمه‌های دنیاست. در سال 1886 مجسمه‌ای که بارتولدی فرانسوی ساخته بود در نیویورک رونمایی شد. مجسمه‌ای که الان ما به عنوان مجسمه آزادی می‌شناسیمش. بارتولدی خالق این مجسمه اون رو برای ورودی کانال سوئز از سمت دریای مدیترانه در نظر گرفته بود، اما سر قیمت به توافق نرسیدن و این مجسمه سر از نیویورک در آورد. کار اجرایی داشت پیش می رفت و فقط یک ماه به افتتاح کانال مونده بود و در آخرین بخشای کانال کشتی‌های لایروبی در عمق 4 متری به صخره‌های سنگی رسیده بودند، چون اینها می‌خواستن عمق کانال رو برسونن به 8 متر، ولی در 4 متری رسیده بودن به صخره‌های سنگی. یعنی برخلاف همه مسیر که شن بیابون بود، در اون نقاط صخره‌های سنگی وجود داشت و اون ماشین‌های لایروبی فقط میتونستن شن رو بکنن، نه صخره‌های سنگی رو. اون برهه یکی از پرسترس در این زمان‌های پروژه بود. فقط یک ماه به افتتاح مونده بود و همچنین مشکل بغرنجی براشون پیش اومده بود. راه حلی که تیم پروژه بهش رسیده بود این بود که یه بخشی از صخره‌ها رو سوراخ بکنن، مواد منفجره کار بذارن و صخره‌ها رو در زیر آب منفجر کنن، خرد بکنن. همین کار رو هم کردن. گرچه که کار خیلی سختی بود، اما بالاخره موفق شدن که در زمان مقرر اون بخش رو هم به عمق 8 متری برسونن، طوری که بیشتر کشتی‌های اون زمان میتونستن از کانال عبور بکنن. عاقبت در 17 نوامبر سال 1869 کانال سوئز به طور رسمی افتتاح شد. اینطور که خاکریزهایی که در سمت دریای مدیترانه کشیده بودند برداشته شد و آب دریای مدیترانه وارد کانال شد و به سمت دریای سرخ رفت. بعد از شلیک صدای توپ، یاکت سلطنتی آیگل اولین کشتی بود که وارد کانال سوئز شد. این در واقع کشتی سلطنتی ناپلئون سوم امپراتور فرانسه بود و بعدش 40 کشتی دیگه که در اون خدیو مصر یا همون اسماعیل پاشا و اعضای خاندانهای سلطنتی از کشورهای اروپایی حضور داشتند: امپراتور اتریش، ولیعهد پروس، شاهزاده هلند، سفرای بریتانیا و روسیه و سایرین. اما تو بگو یک نفر از یک کشور مسلمان اونجا نماینده بود. اسماعیل پاشا دنبال رابطه با اروپا بود تا آسیا. برای همین هیچ کشور مسلمانی در این جشن بزرگ نماینده نداشت. جشن بزرگ که میگم واقعا بزرگ بود. 6000 نفر در این جشن‌ها شرکت کردند. میگفتن که این جشن‌ها یادآور داستان‌های 1001 شبه. در ابتدای کانال هم در سمت پورت سعید یک مجسمه بزرگ از دولسپس رو ساختن و نصب کردند. اون مجسمه مصر نور به آسیا می‌آورد که تبدیل به مجسمه آزادی شد، قرار بود که در همون نقطه نصب بشه. مجسمه بزرگ از دولسپس جاش نصب کردند. کانال سوئز به طول 190 کیلومتر از کرانه دریای مدیترانه از نزدیکی بندر سعید شروع میشه ادامه پیدا میکنه، به سمت دریاچه تمساح میاد که یک دریاچه طبیعیه و از دوران باستان در اونجا بوده، و بعد از اونجا کانال ادامه پیدا میکنه به دریاچه تلخ میرسه که اونم یک دریاچه طبیعی و قابل کشتیرانیه، و در انتهای دریاچه تلخ هم دوباره کانال ادامه پیدا میکنه تا میرسه به خلیج سوئز در کرانه دریای سرخ. ساخت این کانال یک دستاورد بزرگ برای سازنده‌هاش و برای بشریت بود. خیلی از کشورهایی که تا اون زمان به دیده شک و تردید به این پروژه نگاه می‌کردن، دیگه تحت تأثیر قرار گرفته بودن و دیگه می‌تونستن ببینن که این کانال چه آبراه مهم و استراتژیکیه. از جمله اون کشورها کی بود؟ بریتانیا. بریتانیایی که هنوز در هند حضور داشت و می‌دید که این کانال می‌تونه دسترسیشون به هند رو راحت‌تر و ارزان‌تر کنه. مثلا می دیدن که یک کشتی اگه قبلا می خواست از لیورپول به هند بره باید 20,000 کیلومتر راه می رفت، اما الان با وجود این کانال مسافت نصف شده بود، 10,000 کیلومتر می شد. بریتانیایی که اعتقادی به این کانال نداشت تازه افتاد دنبال این کانال، و اون سالا زمانی بود که در مصر اسماعیل پاشا دنبال صنعتی کردن کشور بود. پروژه های صنعتی زیادی رو می خواست جلو ببره، به اصطلاح با یه دست چند تا هندونه رو بلند کرده بود و خب اینجوری جواب نمیده. برای همینم پروژه هاش با شکست مواجه شدن و کلی قرض بالا آورد. اونم کی؟ اسماعیل پاشایی که صاحب 44% از سهام کانال سوئز و فقط 6 سال از ساخت کانال گذشته، سال 1875. بریتانیا فرصت رو مغتنم دید همونجا. یعنی خدایش از این بهتر چی میتونست برای بریتانیا پیش بیاد؟ بریتانیا گفت که ما 44% سهمی که سعید پاشا از شرکت ساخت کانال داره رو می‌خریم، و خریدن. یعنی بدون اینکه در دردسرهای ساخت کانال سهمی داشته باشه، یه دفعه شد یک سهامدار اصلی کانال سوئز. اونم چی؟ 80% کشتیایی که از کانال رد می‌شدن کشتیای بریتانیایی بودن و می‌خواستن به مستعمرات شرقی بریتانیا برن، هند و سنگاپور و سایر کشورها، و از همه‌شون مهم‌تر هند، که بهش میگفتن جواهر تاج. اینجوری بود که از سال 1875 هم کنترل کانال و هم امنیت مصر تبدیل به یکی از اولویت‌های اصلی بریتانیا شد. اما دولسپس چی شد؟ توی دو اپیزود قبلی گفتم که بعد از اجرای کانال سوئز، دولسپس تبدیل به یک قهرمان ملی فرانسه شد. خیلی طرفدار پیدا کرد. و پشت‌بندش دولسپس افتاد دنبال اجرای کانال پاناما که جزئیاتش رو توی اون دو اپیزود قبلی گفتم که چطور کارشون با شکست در اونجا مواجه شد و کار به ورشکستگی دولسپس کشید. البته فردیناند دولسپس به عنوان یک چهره شناخته شده جهانی درگیر کارهای بین‌المللی دیگه هم بود. از جمله در آفریقا فعال بود، در منطقه کنگو، هم در کشور کنگوی فرانسوی فعالیت‌هایی می‌کرد و هم با لئوپولد دوم پادشاه بلژیک همکاری‌هایی رو با کنگوی بلژیک داشت، که من توی اپیزودهای 5 و 6 مفصل در مورد اینکه لئوپولد کی بود و در کنگو چه کرد صحبت کردم. سه اپیزود تب کانال حتما متوجه شدید که هر بار داشتیم راجع به کانال حرف می‌زدیم، یه طرف بحث ما گره می‌خورد به یک قدرت جهانی، به یک ابرقدرت، از فرعون‌های مصر بگیر تا داریوش اول و رومی‌ها و خلافت عباسی و خلافت عثمانی و ناپلئون بناپارت و در نهایت امپراتوری‌های فرانسه و انگلیس و همینطور ایالات متحده در کانال پاناما. الان بیشتر از 150 سال از ساخته شدن کانال سوئز میگذره و طبعا اتفاقات زیادی توی این مدت برای این کانال افتاده. الان میخوام به طور خلاصه راجع به یکی از مهمترین اتفاقات مربوط به کانال سوئز صحبت کنم، راجع به بحران سوئز. بحران سوئز در واقع یک بحران نبود، نقطه تلاقی سه بحران با هم بود یعنی انگار سه بحران همزمان در یه نقطه اتفاق افتاده بود. یک بحران مربوط به رابطه دول استعمارگر با مستعمراتشون بود یا مستعمرات سابقشون بود. یک بحران راجع به اسرائیل بود به عنوان یک کشور تازه تأسیس در مقابل همسایه‌های عربش. و بحران سوم جنگ سرد بود. رویارویی بین ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی. گفتم که صاحبان کانال سوئز فرانسه و مصر بودند، اما به خاطر بدهی مصر بیشتر سهم مصر به بریتانیا منتقل شد. کانال سوئز در سال 1869 تکمیل شد و 6 سال بعدش در سال 1875 بریتانیا یکی از بزرگترین سهامداران کانال شد و فقط 7 سال بعدش بود که یکی از افسران ارشد مصر دست به یک کودتا زد و میخواست حکومت خدیو مصر رو ازش بگیره. اینجا بود که بریتانیا به عنوان قدرت برتر جهان در اون زمان و کشوری که در مصر ذی‌نفعه به مصر رفت، کودتا رو سرکوب کرد و بعد هم به همین بهونه‌ای که بخواد امنیت اونجا رو برقرار بکنه تا دهه‌ها در مصر موند و کنترل کانال رو به دست خودش گرفت. و این بهترین هدیه برای بریتانیا بود که در مصر حضور داشته باشه. به عنوان قدرت برتر دریایی جهان در اون دوران در اطراف کانال پایگاه داشته باشه که بر این آبراه جهانی نظارت بکنه. اما در واقعیت هدف اینه که مطمئن بشه که رفت آمد کشتی‌های بریتانیایی که از هند مواد و کالا میارن و همینطور کشتی‌هایی که از خاورمیانه نفت به بریتانیا میارن برقرار باشه و تهدیدی علیه اونا وجود نداشته باشه. در دوره‌ای که بریتانیا کم کم داشت مستعمره هاش رو دونه دونه از دست میداد و الان دیگه اقتصاد بریتانیا به محموله این کشتی ها شدیداً متکی بود. کشتی ها سر راهشون از بریتانیا که میخواستن به هند برن از نقاطی رد میشدن که خیلی از اون نقاط اصلا کنترلشون در دست خود بریتانیا بود. مثلا کشتی ها از بریتانیا میرفتن به جنوب اروپا، بعد از تنگه جبل الطارق که بین اسپانیا و مراکش هست باید رد میشدن و میدونیم که بریتانیا اون نقطه کوچیک و استراتژیک رو گرفته، در حالی که اسپانیا میگه جبل الطارق مال منه ولی بریتانیا مال خودش کرده، هنوزم اونجا حضور داره. پس این یه نقطه استراتژیک. بعد کشتی ها به سمت مصر و کانال سوئز میرفتن که باز بریتانیا حضور نظامی داشت در کل کانال. کشتی از کانال خارج میشد و وارد دریای سرخ میشد که در اونجا هم در عربستان و بعد کشورهای عربی بریتانیا نفوذ زیادی داشت. ناوهای نظامیش هم که مدام در تردد بودن و اینطوری خیال بریتانیا راحت بود که اقتصادش آسیب نمیبینه و صنایعشون نمیخوابن. اما در سال 1952 نظام پادشاهی مصر سقوط کرد و 4 سال بعدش جمال عبدالناصر به عنوان رئیس جمهور قدرت رو به دست گرفت. جمال عبدالناصری که نه تنها یک ملی‌گرا بود بلکه یک پانعرب بود. کسی بود که دنبال متحد کردن همه اعراب علیه استعمارگرا بود. جمال بعد از به قدرت رسیدن قرارداد نظامی که بین مصر و بریتانیا بود و اجازه حضور اونها در کانال سوئز رو میداد رو لغو کرد. بعد اجازه تردد کشتی‌های اسرائیلی در کانال رو هم لغو کرد. گفت کشتی‌های اسرائیلی حق ندارن نه از کانال سوئز رد بشن و نه از تنگه تیران. این یعنی اینکه دسترسی اسرائیل به دریای سرخ کلاً از بین میرفت. این از این. حالا این رو داشته باشید که کشور الجزایر در شمال آفریقا در نزدیکی مصر و فرانسه هنوز به عنوان یک کشور استعمارگر در اونجا حضور داشت و اصلا میگفت الجزایر مال فرانسه است. اما مردم الجزایر دنبال استقلال بودن و جمال عبدالناصر از شورشی‌های الجزایری حمایت میکرد، براشون کمک نظامی میفرستاد. از اون طرف هم مصر با اسرائیل روی خوشی نشون نمیداد، با اسرائیل درگیری‌های مرزی داشتن. حالا با چه سلاح‌هایی با اسرائیلی‌ها می‌جنگیدن؟ با سلاح‌هایی که از اتحاد جماهیر شوروی و چکسلواکی خریده بودند و اینا موضوعاتی بودند که در سال 1956 قضیه رو پیچیده می‌کردند. آمریکا دوست نداشت شوروی در اون منطقه نفوذ داشته باشه. حالا یه چیز دیگه بگم، اینکه یکی از برنامه‌هایی که جمال عبدالناصر قصد داشت در مصر پیش ببره یک پروژه بزرگی بود به اسم سد اسوان. ناصر قصد داشت که یک سد بزرگی رو روی رود نیل بزنه که هم مانع طغیان رود بشه و هم برق تولید بکنه و شروع به مدرن کردن مصر بکنه. این پروژه براش خیلی مهم و حیثیتی بود و حتی مصر تونسته بود سرمایه گذاری آمریکایی ها رو هم جذب بکنه. اما الان با ارتباطاتی که مصر با شوروی پیدا کرده بود، آمریکا از این اهرمش استفاده کرد. گفت طرف شوروی میری؟ باشو برو. ولی دیگه روی پول ما برای سد اسوان حساب نکن. آمریکا از پروژه سد اسوان کنار کشید. اما برای جمال این سد خیلی حیثیتی بود. اینجا بود که برای تأمین مالی سد اسوان یه راه بیشتر براش نمونده بود. اینکه کانال سوئز رو که در دست بریتانیا بود رو از چنگش در بیاره و از درآمد کانال برای ساخت سد استفاده بکنه. سال 1956 معادل 1335 شمسیه، یعنی زمانیه که 6 سال قبلترش در ایران به کوشش دکتر محمد مصدق صنعت نفت ایران ملی شده بود و تب ملی کردن و قطع کردن دست بیگانه توی منطقه خاورمیانه بالا گرفته بود. در چنین فضایی در 26 جولای سال 1956 جمال عبدالناصر برای یک سخنرانی به بندر اسکندریه رفت. هزاران نفر برای سخنرانی توی یک میدان بزرگ جمع شده بودند. ناصر به پشت تریبون رفت و یک سخنرانی طولانی رو شروع کرد. در اون به تاریخ طولانی حضور کشورهای اروپایی در مصر اشاره کرد. به تحقیرهایی که ملت مصر تحمل کردند. به اینکه دولسپس کی بود؟ چرا به مصر اومد؟ چی کار کرد؟ و این رو هم بگم که طبق یک برنامه ریزی قبلی که جمال عبدالناصر با ارتش مصر کرده بود، قرار بود که وقتی جمال کلمه دولسپس رو به کار میبره، سه گروه ویژه ارتش عملیاتشون رو شروع بکنن و نقاط کنترلی کانال رو از بریتانیا تحویل بگیرن. برای همین جمال عبدالناصر در سخنرانیش برای محکم‌کاری بارها و بارها اسم دولسپس رو تکرار کرد. اون گروه های ارتش مصر هم که به صورت پنهانی و عملیات سری داشتن این کار رو میکردن، داشتن به صورت رادیویی سخنرانی رو گوش میکردن. همزمان عملیات رو در اسماعیلیه شروع کردن و بدون خشونت و خونریزی کنترل مهمترین نقاط کانال رو به دست گرفتن. ارتش اونجا این کار رو کرد، اما در اسکندریه جمال عبدالناصر هنوز داشت به سخنرانیش ادامه میداد. می گفت که اروپایی‌ها با ما با غرور و نخوت رفتار کردن. ما دیگه ازشون بازی نمی‌خوریم. جمال حساب شده و دقیق اما یه خورده عصبانی حرف می‌زد. می گفت که امروز ما می‌خوایم از هر چیزی که در گذشته بوده خلاص بشیم. ما کانال رو با جانهامون، با گوشت و استخونمون، با خونمون حفر کردیم. بیشتر از 100 هزار مصری برای ساخت این کانال کشته شدن. این کانال مال ماست و درآمدش هم متعلق به مصری‌هاست. ناصر همونجا در میان تشویق و استقبال حاضرین اعلام کرد که از همین لحظه شرکت کانال سوئز ملی اعلام میشه و تمام دارایی‌های شرکت کانال سوئز باید به مردم مصر منتقل بشه و بعد هم این خبر رو داد که همین الان در همین لحظه که حرف میزنم مصری‌ها کنترل بخشایی از کانال رو به دست گرفتن. ناصر گفت از امشب کانال به دست مصری‌ها اداره میشه. مصر پول سهام خارجی ها رو بهشون برمیگردونه، یعنی مردمی که از اروپا برای ساخت کانال سرمایه گذاری کردن پولشون رو از دست نمیدن. مردم مصر میان سهم اونا رو میخرن و خودشون سهامدار میشن. مردم مصر که این سخنرانی رو میشنیدن شوکه شده بودن و بعد از سخنرانی از خوشحالی ریختن به خیابون در شهرهای مختلف مصر. اومدن بیرون و جشن و پایکوبی شروع شد. و این حرکت ناصر نه تنها تاثیرش بر کشور مصر بود، بلکه بعداً باعث شد که توازن قدرت جهان تغییر کنه. چطوری؟ الان میگم. تا چند ماه بعد از ملی شدن کانال، بریتانیا و فرانسه و اسرائیل مونده بودن که چیکار کنن. اونا میدیدن که حضور ناصر در قدرت به ضرر اوناست. هر کدومشون البته یه نیتی داشتن. بریتانیا دنبال کانال بود، فرانسه میخواست که مصر به الجزایر کمک نفرسته، اسرائیل هم حضور یک رهبر قدرتمند عرب توی همسایگیش رو نمیتونست تحمل کنه. هر سه به طور پنهانی و بدون اطلاع دادن به آمریکا برنامه‌ریزی کردن تا به مصر حمله کنن و همین کار رو هم کردن. بریتانیا و فرانسه کنترل کانال رو بعد از حمله به دست گرفتن و اونجا بود که پای شوروی اومد وسط. خروشچف رهبر شوروی بریتانیا و فرانسه رو تهدید به بمب هسته‌ای کرد و بعد آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا به خروشچف اخطار داد که دست به سلاح هسته‌ای نبره. آمریکا نمی‌خواست که یک جنگ هسته‌ای شکل بگیره. از طرفی هم می‌دید که بریتانیا و فرانسه بعدشون نمیاد که آمریکا رو توی دردسر بندازن. سر خود و بدون مشورت با آمریکا توی مصر یه کاری کنن که شوروی تهدیدش رو عملی کنه و بعدم آمریکا مجبور بشه که وارد عمل بشه. آمریکا اینو نمیخواست و اینجا بود که آیزنهاور از بریتانیا، فرانسه و اسرائیل خواست که خاک مصر رو ترک بکنید. اگه نکنید با تحریم اقتصادی مواجه میشید. یعنی آمریکا سر بحران سوئز فرانسه و بریتانیا و اسرائیل رو تهدید به تحریم اقتصادی کرد و در نهایت هم هر سه کشور اطاعت کردند و این حرکت آیزنهاور اعلانی بود به جهان که حالا دیگه ما قدرت برتر دنیا و رهبر دنیای غرب هستیم. گرچه که بعد از جنگ جهانی دوم موقعیت آمریکا معلوم بود برای همه که بالاتره، اما اینجا دیگه آمریکا اونقدری موقعیتش بالا بود که به فرانسه و بریتانیا اولتیماتوم داد. آمریکایی که با ساخت کانال پاناما در سال 1913 به دنیا اعلام کرده بود که جزء باشگاه قدرتمندانه و حالا سر بحران کانال سوئز به دنیا نشون داد که دیگه دوره فرانسه و بریتانیا تموم شده و این ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی هستن که قدرت‌های برتر دنیا. به هر حال اما تا پایان سال 1956 بریتانیا و فرانسه و اسرائیل خاک مصر رو ترک کردن و مدتی هم نیروهای صلح‌بان سازمان ملل در مصر بودن که مطمئن بشن که حمله دیگه ای اتفاق نمیفته. در نهایت مصر به خواستش یعنی مالکیت کانال رسید. جمال عبدالناصر هم دستور داد که مجسمه دولسپس رو از ورودی کانال سوئز برداشتن. کانال سوئز ملی شد. در مورد کانال پاناما هم این اتفاق چند دهه بعد افتاد. مردم پاناما هم اعتراض داشتن که مالک کانال آمریکایی ها نباشن، بلکه خودشون مالک و اداره کننده کانال پاناما باشن. آخرش هم اعتراضاتشون نتیجه داد و در سال 1977 یعنی در دوره کارتر یه قراردادی بین آمریکا و پاناما بسته شد که یه دوره‌ای کانال مشترکاً اداره بشه و در نهایت هم در سال 1999 مالکیت و اداره کانال به طور کامل به کشور پاناما منتقل شد. هر سال ده ها هزار کشتی از این دو کانال عبور میکنه و اینطوری هم در زمان و هم در مصرف سوخت صرفه‌جویی میکنن. دو کشور مصر و پاناما هم با داشتن این کانال‌ها کشورهای مهمی در دنیا هستند و در سال چندین میلیارد دلار عایدشون میشه. هر دو کشور در سال‌های گذشته برنامه‌های ارتقا و بزرگتر کردن کانال رو اجرا کردن. عرض کانال رو زیاد کردن، عمق کانال‌ها رو بیشتر کردن که تعداد کشتی بیشتری از کانال‌ها بتونه رد بشه. گرچه به لطف تکنولوژی پیشرفته الان دیگه اجرای همچین پروژه‌هایی مثل قبل 10 سال طول نمی‌کشه یا 20,000 نفر کشته نمیشن. کار خیلی سریع و به طور ایمن اجرا میشه. مثلا در قرن 19 هم برای ساخت کانال سوئز نزدیک 10 سال طول کشید تا 75 میلیون متر مکعب خاک رو جابجا بکنن. اما توی پروژه توسعه کانال سوئز که اخیراً انجام شده همون میزان خاک رو فقط در عرض 2 ماه تونستن جابجا کنن. بس که تجهیزات حفاری و لایروبی پیشرفته شدن. خب این هم از پادکست سریالی تب کانال که دو قسمتش مربوط به کانال پاناما بود و یه قسمتش هم مربوط به کانال سوئز و این یک ماجراجویی و یک کنجکاوی بود که شما نمیدونید از کجا شروع شد. فکر کنید سر میز شام در یک سفر کاری و یکی از کسایی که باهاشون همکاری داشتیم شروع کرد به خاطره‌ای در مورد پاناما و اینکه بله دخترم در پاناما زندگی میکنه و دومادمون ناخدای مخصوص هست در کانال پاناما، بهشون میگن پایلت و هر کسی نمیتونه کشتی ها رو از اون کانال پاناما عبور بده و شروع کرد به جزئیات کانال پاناما رو تعریف کردن از تب زرد و حضور فرانسوی ها و غیره و هر چقدر که این تعریف میکرد من بیشتر فکم به زمین میخورد از این داستان و اینکه چرا من زودتر نشنیده بودم و بعدش که بیشتر در موردش تحقیق کردم دیدم که بله چه داستان جالبیه. و اینجوری دو قسمت در مورد کانال پاناما در اومد و خب سازنده اولیه کانال پاناما که گفتیم دولسپس بود، قصه دوباره برمیگشت به کانال سوئز و خصوصا اینکه کانال سوئز به ایران، به تاریخ ایران و به وضعیت اقتصادی منطقه ما و باز خصوصا ایران ارتباط مستقیمی داشت در یه برهه‌هایی و مثلا حالا ارتباطش به داریوش اول و در دوره معاصرتر هم، در دوره‌ای که این کانال تأسیس شد و ساخته شد، در اون زمان هم ساخته شدن این کانال باعث شد که یک شوک اقتصادی به کشورهایی که در مسیر جاده ابریشم بودند وارد بشه، از جمله ایران. و خب دیگه تجارت از طریق دریایی بیشتر انجام می‌شد و از طریق همین کانال سوئز. و حتی گفته شده که یکی از دلایل اصلی اون قحطی بزرگی که در ایران پیش اومد هم یکیش همین تأسیس کانال سوئز بوده در مصر. در هر صورت موضوعی بود که به نظرم ارزش صحبت کردن راجع بهش رو داشت. امیدوارم که شما هم لذت برده باشید و براتون سودمند بوده باشه. مرسی که همراهی کردید، مرسی که پادکست داکس رو حمایت میکنید و به دوستاتون معرفی میکنید. باز هم این کار رو بکنید که خوشحالمون میکنید. دمتون گرم. ممنونم از اسپانسر این اپیزود، پلتفرم نویسش. لینک نویسش و همینطور مجموعه روستاگل رو در توضیحات میذارم و ممنونم از ساسان موسوی برای صدا برداری و تدوین این اپیزود. تا یک کنجکاوی جدید و اپیزود بعدی، خداحافظ.